بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث تعارض مستقر گفتیم ما بحث میکنیم از مقتضای دلیل حجیت عام فی نفسه. در این بحث منتهی شدیم ما به تساقط، هرچند شهید صدر متفاوت بود نتیجه ای که گرفت. خب گفتیم اینو بهش میگن اصل اولی. اگر فرض کنیم دلیلی ما داریم که دلالت میکنه که یکی از این دو متعارض حجتند، این میشه مقتضای اصل ثانوی. من عرض کردم در تقریر جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه این فصل نیامده. دوستان الان به من در این نسخه چاپی که دارن نشون دادن که این هست، و چون من بیشتر با نسخه دیجیتال سر و کار دارم احتمال داره این مشکل تو نرم افزار اصوله، نمیدونم، من باید حالا ببینم که اونجا نبود، حالا یا من اشتباه کردم یا نبود، چون من ندیدم اونجا. به هر حال اونچه که من اینجا نقل میکنم برای اصل ثانوی از مطالب آقای حائری حفظه الله است. خب در بحث اصل ثانوی علما چهار فرض رو مطرح کردن که این چهار فرض رو شهید صدر در اصل اولی هم مطرح کرد. یکی این که ما بدانیم ملاک در یکی از دو طرف قوی تره، ملاک حجیت. خب شهید صدر اینو قبلا مطرح کرد، منتهی شد به ترجیح، اینا هم همینو گفتن. فرض دوم این که ما بدانیم که ملاک در هر دو به یک حد و به یک سطح، اینو قبلا باز آقای سعد مطرح کرد، منتهی شد به تخییر، اینا هم قائلان به تخییر. البته اینا در فرض علم به حجیت احدهما اینو قائلان، آقای سعد در فرض این که حتی چنین علمی نباشه. عرض کردم آقای سعد بر اینا اشکال میگیره که این نتایج تابع علم نیست، علمم نباشه همین نتایج هست. کلمت عرض کردم به نظر درست نیست، نظر مشهور درسته. در فرض سوم این بود که احتمال ترجیح فقط برای یک طرف معین باشه. خب اینجا آقای صدر در بحث قبلی قبل به اصطلاح در اصل اولی منتهی شدن به این که دوران عام بین ترجیح و تأخیره، اینا هم همینو گفتن، پس اینا در اصل ثانوی گفتن. فرض چهارم این بود که احتمال ترجیح در هر دو طرف باشه. خب آقای صدر در اصل اولی اینجا قائل شد به تساقط، اما خودش اینجا میگه دیگه اینجا نمیشه قائل به تساقط شد، چون فرض اینه که ما میدونیم یکیشون حجته، پس دوران امر خواهد بود بین ترجیح من کلا طرفین و تخییر. بعد مقصودش از ترجیح من کلا طرفین یعنی احتیاط در مقام عمل. بعد گفت خب این دوتا فرض سوم و چهارم رو، یعنی اون اول و دوم ایشون فرمودن واضحه، اگه علمم نبود در فرض اول ترجیح بود، در فرض دوم تخییر بود، که حالا گفتیم البته اگه علم نبود تساقطه همونطوری که مشهور گفتن، ولیکن در فرض علم بله ترجیح و تخییر. اما آقای صدر فرمودن که خب در فرض سوم و چهارم که دوران بین ترجیح و تخییره، اینجا باید ببینیم که این دوران بین تعیین و تخییر به چه نتیجه منتهی میشه. خب یه بحث کردن که عرض کردم فراتر از اینجاست که اصلا دوران عام بین تعیین و تخییر سه صورت داره. یه وقت در جعل تکالیف، اینجا فرمودن اصالت و تخییر، یه وقت در عالم امتثال، اینجا فرمودن تعیین، یه وقت در بحث حجیته که این محل بحث ماست، اونای دیگه محل بحث ما نیست. حالا استطرادن مطرح شد. در این فرض ایشون فرمودن که مشهور اینجوری گفتن که باید جانب تعیین رو بگیریم، هم در فرض سوم در دوران بین تعیین و تأخیر، که خب اونجا یک طرف میشه، چون در فرض سوم احتمال ترجیح در یک طرفه، همونو گفتن باید بگیریم. در فرض چهارم که احتمال ترجیح در دو طرفه، بازم گفتن تعیین، که ایشون میگه یعنی احتیاط به جمع بین تعیینین ان امکن، در صورت که البته چنین چیزی ممکن باشه. بعد فرمودن خب حالا این بحثی است که اونا گفتن در دوران بین تعیین و تأخیر طرف تعیین رو باید گرفت، ولی بحث به این سادگی ایشون میگه نیست. ما دو تا فرض رو باید از هم جدا کنیم. فرض اول عدم انحلال علم اجمالی کبیره، فرض دوم انحلال علم اجمالی کبیر. مقصود از علم اجمالی کبیر دیروز عرض کردیم، یعنی این که من میدانم ابتداعاً قبل از اینکه وارد به اصطلاح استنباط احکام بشم که در شریعت یه احکامی هست، پس الان من نمیتونم براءت جاری کنم چون علم دارم به وجود الزاماتی، مقصود از احکام حالا فقط احکام الزامیه، واجبات و محرمات. خب بعد از اینکه من وارد شدم و استنباط شروع کردم، آیا اون احکامی که از کتاب و سنت به دست میاد به اندازه معلوم بالاجمال من یا بیشتر از اون هست؟ که اگه باشه علم اجمالی من منحل میشه، یا نیست؟ فرض اول اینه که نیست، پس علم اجمالی منحل نشده، پس من نمیتونم براءت جاری کنم. فرض دوم این که هست، پس علم اجمالی منحل شده، من میتوانم براءت جاری کنم. خب در فرض اول اونجایی که علم اجمالی منحل نشده، آقای صدر میفرمان اگه ما دو تا دلیل داشته باشیم که یکی دلالت کنه بر وجوب و یکی دلالت کنه بر عدم وجوب، متعارضینن دیگه، اینجا با سه فرضه. یه وقت اون دلیلی که دال بر وجوبه احتمال اقوائیتش هست. الان ما داریم در فرض سوم و چهارم بحث میکنیم. فرض سوم این بود که محتمل الاقوائیه یک طرفه، فرض چهارم این بود که علی حد انسواه. ایشون میگه حالا یه وقت اون دلیل دال بر وجوب محتمل الاقوائیه است، یه وقت دلیل دال بر عدم وجوب محتمل الاقوائیه است، یه وقت هر دوشون محتمل الاقوائیه است، که این دوتای اولی مربوط به فرض سومه، اون سومی مربوط به فرض چهارمه. میگه خب اگر اونی که دال بر وجوبه احتمال اقوائیتش هست، اینجا باید اون محتمل الوجوب رو اتیان بکنیم. چرا؟ میگه ولو از باب احتیاط. خب یکیش دال بر وجوبه، یکیش دال بر عدم وجوب. ایشون میگه ببینید شما اگه ما حتی روایت دال بر عدم وجوب رو بگیریم، خوب دقت کنید، خب این میگه واجب نیست این روایت. ایشون میگه ما علم اجمالی کبیرمون منحل نشده، پس معلومه تفصیلی ما که در بین روایات و آیات هست کمتر از اون معلوم بالاجمال ماست که در علم اجمالی کبیره. ایشون تعبیرش اینه، میگه حتی لول تزم این شخص به خبر الاباحه، یعنی به خبر عدم وجود، لا به خبر الوجود، یبقى الوجوب منجزا علیه، بازم وجوب منجز. چرا؟ میگه بل علم الاجمالی، خاطر علم اجمالی، چون علم اجمالی داریم که الزاماتی در شریعت هست. بعد ایشون وارد میشه که حالا اینجا نمیتونیم ما فتوای به وجوب بدیم مگر اینکه طرف روایت وجوب رو بگیریم، بنابراین نمیتونیم فتوا بدیم چون که ما که طرف اباحه رو گرفتیم شک داریم در حجیتش و با این شک نمیتونیم فتوا بدیم. من واقعش این فرمایش رو باز نفهمیدم. ببینید فرض اینه ما دو تا روایت داریم، هر دو معتبرن. فرض اینه که من میدانم یکی از اینها حجته، فرض اینه که محتمل الاقواییه اون طرف وجوبه. ایشون میگه ما اینجا حتی اگر طرف اباحه رو بگیریم وجوب بر ما منجز میشه بالعلم الاجمالی. ببینید اینجا قاعده تعیینه، درستم هست چون احتمال اقواییت در طرف وجوبه، ولی این فرمایش که ایشون فرموده من نمیفهمم. یعنی ببین اگر شما فرض کنید که ما میتوانیم روایت عدم وجوب رو بگیریم، یعنی ما قائل بشیم به تأخیر، معناش اینه دیگه. خواهی من روایت عدم وجوب رو بگیرم یعنی من قائل باشم به تأخیر، معناش اینه که هر کدوم رو بگیرم حجته. خب پس اگر من روایت عدم وجوب رو گرفتم یعنی من حجت دارم بر عدم وجوب، ولو من علم اجمالی کبیرم منحل نشده باشه، اما اینجا حجت دارم که واجب نیست دیگه، اون علم اجمالی باعث تنجس نمیشه. بله اگه شما بگی آقا تأخیر نیست واسه من نمیتونم طرف اباحه رو بگیرم، بله. ولی اینکه بگی آقا حتی اگر طرف اباحه رو بگیری باز هم وجوب بر شما منجز بالعلم الاجمالی، من این نمیفهمم، این دوتاش با هم جمع نمیشه. یا باید بگی نمیشه طرف اباحه رو گرفت چون تأخیر نیست، که این درسته، یا باید بگی اگر تأخیر هست طرف اباحه رو میگیری دیگه وجوب بر شما منجز نیست. به هر حال این فرمایش ایشون که ما نفهمیدیم چی میگه. خب بگذاریم. فرض دوم اینه که عدم وجوب محتمل الاقواییه باشه. خب ایشون میفرماد اینجا ما می توانیم همون رو بگیریم و بهش هم فتوا بدیم، چون وقتی گرفتیم یا تعیین یا تأخیر، در هر حال این حجته، چون اگر تعیین باشه اینه دیگه، چون حجته پس می تونیم بهش فتوا بدیم. فرض سوم این است که هر دو علا حد سوا احتمال اقواییت دارن، که این میشه همون فرض چهارم تو اون چهار فرض. دقت کنید، گفتم دو تا فرض اول مال فرض سومه، این میشه فرض چهار. ایشون میفرماد ما الان چون علم اجمالی داریم، علم اجمالی کبیر، و میدونیم یکی از این دو تا حجته و اینا حد علا حد سواه، و یکیش میگه واجبه یکیش میگه واجب نیست، پس احتمال این هست که اونی که حجته اون واجبه باشه. ما که نمیدونیم اونی که حجته اون واجب است یا اونی که میگه واجب نیست. ایشون میگه خب اینجا باید احتیاط کنیم، باید احتیاط کنیم. چرا؟ میگه خب چون علم اجمالی داریم و ما الان حجتی بر این که این واجب نیست چی؟ نداریم، بنابراین ناچاریم اینجا احتیاط کنیم. البته باز اینجا میگه حتی لو اخذ به دلیل عدم الوجوب یبقا حاضر دلیل غیر ثابت الحجیه. عرض کردم این تعبیر رو من نمیفهمم. ما نمیتونیم مثلا به دلیل عدم وجوب عکس کنیم چون دلیلی بر حجیتش نداریم. و الا اگر ما بگیم آقا اینا علا حد انسوا هن، خوب دقت کنید، و بگیم که ما میدانیم یکی از این دوتا حجته، و بگیم که خب حالا که میدونیم یکیشون حجته و هر دو علا حد انسوا هن در احتمال اقواییت، پس مخیریم. اگه منتهی بشیم به تخییر نه تعیین، اگه منتهی بشیم به تخییر، خب هر طرف رو بردانیم چیه؟ حجت دیگه، تأخیر معنیش اینه دیگه. خب اگه ما طرف عدم وجوب رو برداشتیم اون میشه چی؟ حجت. وقتی خب حجت داریم دیگه علم اجمالی اینجا چیکار است؟ علم اجمالی اصلا این نداره که. بعدشون میگه که توی این فرض ببینید، ایشون اینجا قائل ظاهرن به تأخیر نیست که این حرفو میزنه، میگه حتی اگر ما طرف وجوب رو هم بگیریم در عمل باید احتیاط کنیم، یعنی فرض کنیم واجبه و به این عمل کنیم، اما نمیتونیم فتوای به وجوب بدیم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما حجت بر وجوب نداریم. این که میگه حجت بر وجوب نداریم به فرض اینه که ما اینجا قائل به تأخیر نیستیم، این از این بابه. و الا اگه قائل به تأخیر باشیم طرف وجوب رو بگیریم، حجت بر وجوب داریم دیگه، میتونیم فتوای به وجوب بدیم. خب اینا فرض عدم انحلال علم اجمالی بود، که البته این فرض میدونید که در جای خودش بحث شده. میدونید که این کجا بحث میشه؟ این بحث که آیا علم اجمالی کبیر منحله یا نه، یکی از جایی که بحث میشه، یعنی اصلی ترین جایی که بحث میشه، بحث حجیت مطلق ظنونه. اونجا این بحث مطرح میشه که خب مثلا بعضی میگن آقا ما علم اجمالی کبیر داریم، بنابراین همه جا باید احتیاط کنیم، و چون احتیاط در همه جا مثلا عسر و حرج ایجاد میکنه، بعد با این مطلق ظنون حجت مثلا از این با. ولی خب ما در بحث خودش گفتیم که علم اجمالی کبیر منحل میشه، یعنی اونقدر ما در آیات و روایات واجب و محرم به دست میاریم که بیش از این یقین نداریم که در شریعت واجب و محرمی باشه، بنابراین فرض دوم اصلا درسته. باز دوباره در فرض دوم آقای سعد میگه دو حالت داره. یه وقت هست یه دلیل ما دلالت داره بر وجوب، یکی بر عدم وجوب، یه وقت هست نه، این هم اون فرضی که اونجا کرد در فرض عدم انحلال فقط این بود. اینجا یه فرض دیگه هم میکنه، میگه فرض کنید که یکیشون داله بر وجوبه، دیگری داله بر حرمت، نه اینکه داله بر عدم وجوب باشه. خب اگر یکی داله بر وجوب باشه یکی داله بر عدم وجوب چه خواهد شد؟ این بحثشو دیگه بذارید فردا، زارن وقت ما گذشته. تا اینجاشو ببینید، اگر من چون حالا نمیدونم بعد دوباره نگاه کنم ببینم مطلب آقای هاشمی رو پیدا میکنم یا نه، باز اینجا اگر تفاوتی بود بین دو تا تقریرم به من تذکر بدید اگه من پیدا نکردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.